دکتر، من یه سوالی دارم خانم دکتر عزیز، اجازه بفرمایید مطرح کنم که شاید یه چیزی که در ذهن من هست یه مقدار متفاوت هست، و اون این که امروز خب خیلی از این تبلیغات صورت میگیره، خیلی از این در واقع حرکت هایی که نمادینی هست در مورد حجاب عفاف، حتی در این بیداری اسلامی ما میبینیم که خب حجاب میشه یک نماد. برای من سوال علارغم این چرا امروز در جامعه ما این مقاومت هست و چرا جوان ها این گرایش ها رو دارن پیدا میکنن؟ چون موجه محترم سوال کردن که خب این عوامل به هم بستگی داره، شما کمترین ارتباط رو در واقع بود فرهنگی رو، بله درسته ما قبول داریم تأثیر داره، بینش دادن تأثیر داره در اینکه رفتار انسان ها عوض بشه، ولی خانم دکتر به نظرم میرسه همونطور که شما فرمودید نقطه اساسی اگر اراده مسئولین تعلق بگیره، مسئولینی که ببینید من مثال میزنم، در یه دانشگاه وقتی که چون به هر حال محیطی که ما کار میکنیم، وقتی یه دانشجو وارد میشه بهش میگن روز اول شما این تعداد واحد درس بخون تا فارغ التحصیل بشی، میخوای ارشد بگیری باید پایان نامه بنویسی، اگه غیبت کنی چنین و چنان، یعنی ضابطه اون محیط رو بهش میگن. ولی آیا در ادارات ما، در مراکز دانشگاهی ما، در مراکز حالا کارمند و کارگر، مراکز مختلف عام دارم عرض میکنم، مسئولین ما متوجه این هستند که عفاف و پایبندی به اون برای مرد و زن اصلا هم تفاوت نداره، یه قانونه، این قانون دو تا رو داره، یک قانونی هست که به لحاظ وجدان اجتماعی باید رعایت کنن و باور دینی، و از طرف یه قانونیه که اگر رعایت نکنند، همطور که فرمودید کرونا رو بسیار دقیق مثال زدید، باید اون مسئول تا دانشجو فارغ التحصیل میخواد بشه مثلا مقطع ارشد میگه دفاع نکنی شما درست هم خونده باشه ما بهت مدرک نمیدیم. آیا سوال من اینه خانم دکتر، لازم نیست بیشتر از این که ما بخوایم تلاش کنیم صرفاً با کار فرهنگی و دادن بینش، که این کار درستی هم هست، لازمی هم هست، ولی کافی نیست، آیا مسئولین نباید اون ضابطه و قانونی که جناب آقای مجری فرمودن شورا تصویب کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، مجلس تصویب کرده، من سوالم از وزیر و وکیل این مملکته، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت کشور، آقایون وزیر در دوره‌های مختلف، نه فقط این مقطع زمانی، واقعا چقدر تلاش کردن این فرهنگ دینی رو؟ کسی بوده نظارت کنه که آقای وزیر، آقای مسئول، آقای مسئول اداره، آقای مسئول دانشگاه چرا قوانین دیگر رو رعایت میکنی؟ به طور نسبی دیگه، هیچ جا که قانون نمیتونیم بگیم کامه، ولی به طور نسبی دقت رعایت میکنی، چرا اون روزی که دانشجوی ما وارد دانشگاه های ما میشه بسیاریشون با حجاب از شهرستان ها میان، ولی متاسفانه ترم اول و دوم و سوم، من سوال برام چه اتفاقی میفته؟ چرا رئیس دانشگاه هیچ، من ندیدم حداقل، اگه رئیس دانشگاهی میخواد این ادعا رو داشته باشه بالاخره بیاد در یک نشست علمی، فکر میکنم رادیو گفتگو هم اعلام آمادگی بکنه، من درخواست میکنم صدا سیما هر جا، چرا دغدغه نیست براشون؟ مگر قانون نیست؟ مگر قوانین با هم فرقم دارن؟ چیزی که در کشور قانون شد لازم الاجراست.
همین نکته دانشگاه که شما اشاره کردین در کشورهای دیگه دقیقا همینطوره، یعنی دانشگاه ها در کشورهای غربی که خیلی به استناد رفتارهای اونها این رفتار امروزی رو دارن، برای دانشگاه و برای محیط آموزش قانون مشخص دارن، حجاب ویژه دارن، متفاوت از اونجایی که در جامعهشون دیده میشه.
ببینید همونطور که جناب حسینی فرمودن، ببینید من میخوام بگم شاید مثلا سال 80 بود من یه تحقیقی رو انجام دادم، عذرخواهی هم میکنم از خانم دکتر که وسط فرمایش شما
من ماندم، ببینید سوال چقدر طولانی جواب که خواهد شد.
بله من اینو میخوام عرض کنم، ببینید در رابطه با بحث دانشگاه ها 150 دانشگاه خارج از ایران رو ضوابط و مقرراتش رو بررسی کردیم، تقدیم شما هم شده این کتاب، شاید مثلا 50 60 داشت و من در قالب یک کتاب آوردم، نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان. ببینید دانشگاه‌ها ضابطه دارن بنابر باورهاشون. حالا ممکنه اون باورشون زدن کراوات باشه، پوشیدن لباس چنان و چنین باشه، محدود کردن. ما چون حجاب رو داریم، ارزش الهی رو، همونطور که فرمودین شما، حجاب که مال تو خونه که نیست، فقط در مقابل نامحرم و اونایی هست که در واقع ممنوعیت‌ها رو دارن که خانم‌ها در مقابل اونها بدون پوشش باشن. دانشگاه‌ها، مراکز، همه جا ضابطه خودش رو داره. حالا این ضابطه ای که شما در حالا ادواری که در مجلس بودیم، من شاهد تلاشاتون بودم، دیگران عزیزان، شورای عالی، مسئولین میرن برای نظارت، برای رصد. من آگاهانه دارم خدمتتون میگم و محققانه، مسئولین ما از وکلا و از وزرا و بله شما دغدغه داشتید، ولی اگر دیگران هم در مجلس مثل شما دغدغه داشتن، کار نظارتی خودشون رو میکردن. برای این که چرا باید امروز این ارزش الهی این گونه زیر سوال بره که ما مجبور بشیم برای اینکه این ناهنجاری داره میشه، ارزش الهی که هنجار بود داره به یک ناهنجاری، و متاسفانه اون ناهنجاریه داره هنجار میشه. یعنی تو جامعه ما امروز جوانان ما، کودکان و نوجوانان ما در چه فضایی دارن تنفس میکنن و رشد میکنن؟ خانم دکتر فکر نمیکنید که بیشتر از کار فرهنگی شاید دغدغه مندی مسئولین و نظارت لازم باشه برای اینکه این فرهنگ در واقع توسعه پیدا بکنه؟
خانم افتخاری، رادیو گفتگو اسمش روشه، محل گفتگو هست و برنامه این برنامه های شبانگاهی هم حالت مباحثه‌ای داره، خیلی جای نگرانی نداره که اگر سوال خانم دکتر قوی طولانی بشه پاسخ شما طولانی تر خواهد شد. ما خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم.
سلامت باشین.
در خدمتتون هستیم.
البته عرایض بنده مکمل فرمایشات شما و سوال گونه فقط من، ما شاگردی میکنیم خانم دکتر خدمتتون.
خواهش میکنم، سلامت باشین ان شاء الله. عرض ادب مجدد خدمت همه عزیزان و شنوندگان عزیز دارم و حوصله دوستانی که با ما همراهن. من باید اینجا خدمتتون عرض کنم که نکات خوبی فرمودن، ولی میخوام این رو بگم که چه کسی باید فرهنگ سازی کنه؟ آیا همین مسئولان نیستن؟ مگر در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره، غیر اینه که باید این فرهنگ سازی صورت بگیره، تبیین موضوع، تشویق کسانی که به عنوان الگوهای رفتاری مناسب چه در مدارس ابتدایی، چه دبیرستان‌ها، چه دانشگاه دارن فعالیت میکنن، دانشجو و دانش آموز مناسبی هستن، معرفی الگوهای از غیر اینها، همه اینها تبیین اینا نشست‌های در حقیقت که انسان بتونه متقاعد بشه برای پذیرش اینها، همه اینها رو وظیفه مسئولین هست. و این که عرض کردم خانم دکتر قوی هم فرمودن که ما سوال از وزیر کردیم، شاید مثلا راحت ترین کار، خیلی هم قشنگ رسانه‌ای میشد و خب گاهی اوقات برده تبلیغاتی هم برای آینده انتخابات و اینا پیدا میکرد، خیلی خوب میشد که مثلا ما اینو میبردیم صحن علنی. ولی ما ایستادیم شاید یک سال، یک سال و نیم با وزیر محترم کشور، خوب جهت استعزار دوستانی که نمیدونن و قطعا همه بهتر از ما میدونن، اینو عرض کنم که خب مسئولیت پاسخگویی و در حقیقت اون کار قرارگاه، انجام کار قرارگاهی برای این طرح افاف و ایجابی که در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است به عهده وزیر کشوره. ما از وزیر محترم کشور سوال کردیم، تشریف آوردن، گفتیم سهم نمیبریم، قانع هم نمیشیم که بگیم همه چه تمام شد و رفت و گل و بلبل شد، ولی کمک میکنیم با گزارش گیری، با ارائه نظرات خود ما، کارشناسان، مردم ما و همه اینها که شما بتوانید با توفیقات حد اکثری در اجرای این کار و در نظارت بر عمل کرده همه این دستگاهی که عضو هستن و باید پاسخگو باشن و استفاده از ظرفیت مردمی، شما بتونین که انجام وظیفه کنین. همین که عرض کردم در اوائل عرایزم بود، چندین نوکر تقریبا تهیه کردن، خیلی زحمت کشیدن، ولی اون باور نیست، باور در بین مسئولان نیست. حالا یکی باور نداره به خاطر این بیترسه دو روزه انتخابات، در حالی که مردم رو که نمیخواییم ما در حقشون ظلم کنیم، ما حق مردم ما دانستنه،
درست،
حق مردم ما اجرای دقیق قوانین هست، اگرچه که مثلا بنده نوعی به قانون مثلا ایرادی وارد کنم، ولی باید بریم در مراجع خودش، شما فرمودید وقت هست برای صحبت.
بله نه میخوام که
حداقل یک سوم سوال جواب.
نه 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 وقت هست. وقت خیالتون راحت بشه وقت هست. میخوام یه تنفسی بدیم که هم شما یک استراحتی بکنید هم شنوندگان، بعد برگردیم ادامه بحث رو داشته باشیم. نگران وقت نباشید، شما تا ساعت 12 وقت داریم.
خواهش میکنم.
از این فرمایید یه فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم خانم دکتر.
انشالله خدمتتون هستی، ولی وسط عرایض ما
خب یه جمع‌بندی اولیه، یک جمع‌بندی اولیه تو این بخش شما داشته باشه.
رشته قبلی از هم گسست، رشته دومی نگسست باشه. خدمتتون هستی.
بفرمایید می‌خواید یک جمع‌بندی اولیه اینجا داشته باشیم بعد ما بریم بعد.
حالا تنفسی بدین انشالله بعدش.
در خدمت شما هستیم، از این شنونده با ما همراه باشید.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شب و هنگام شب و هنگام که می میگیرند بر شاخ تلاجن سایه ها هنگ سیاهی بزن دل خستگانت را زان دل خستگانت راست اندوهی میفرامد گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در انعکاس امشب به مناسبت واقعه تاریخی 17 دی ماه کشف حجاب رضاخانی درباره موضوع عفاف و حجاب داریم صحبت میکنیم و نقشی که رسانه میتونه در این مسئله داشته باشه. در استودیو رادیو گفتگو خانم دکتر قوی مهمان ما هستن، خانم دکتر نیره قوی استاد دانشگاه و خانم دکتر افتخاری هم مهمان تلفنی ما هستن که خیلی باید ازشون هم تشکر داشته باشن. از ابتدای برنامه ساعت 10 تا به این لحظه همراه ما بودن. خانم دکتر افتخاری از نمایندگان ادوار مجلس هستن و ایشون هم این روزها از اساتید دانشگاه در دانشگاه تدریس دارن، همچون خانم دکتر قوی. خانم افتخاری خدمتتون هستیم، بحثتون رو ادامه بحثتون رو استفاده بکنیم و انشالله بعد از اون برسیم به جنبندی و راهکارهایی که چه باید کرد.
بله خواهش میکنم. ما تا اینجا پیش آمدیم که بس یک سری قوانینی داریم، یک سری مقرراتی و یه مسئولینی که باید اقداماتی انجام بدن. سوالی که مطرح شد این که آیا عدم توجه مسئولان باعث نمیشه که مردم ما در حقیقت دل سرد بشن یا به هر حال عکس العمل دیگری نشون بدن و چرا
عدم توجه نخوام دکتر نوع رفتار خود رفتاری
عدم توجه به وظایف میشه نوع رفتاری که مخالف با مصوبه
من مثال بزنم خواهم افتخاری که بتونیم جنبندی شما رو داشته باشیم یک برای برنامه امروز من داشتم مطالعه میکردم یک خانم لبنانی که به تازگی محجب شده بود در بیان دلیل محجب شدنش گفته بود که من حجابم رو یک کار ابراهیمی میدونم که اسماعیلم رو به قربانگاه بردم و ذبح کردم و معتقد بود که این تعابیر ایشون هست این خانم محجب لبنانی و معتقد بود که اسماعیل قدرت و ثروت و امثال اون اگر قربانی بشوند دختر جوان هم به این نقطه میرسد که باید محجبه باشد و اسماعیلش رو به قربانگاه ببرد و ذبح کند تا در مسیر درست الهی قرار بگیرد. از این منظر اگر موافقید بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم باز مطالب ما نیمه کاره مان.
نه من اینو نمونرز کردم ادامه همون بحث
چون قبلی هم نیمه کاره ماند ولی خب حالا یکی هم همینطور. ببینین مسئولین ما یه سری وظایفی دارن. اولا باید توجه داشته باشن. خب گاهی اوقات خود مسئول اگر بخواد خیلی دقت کنه یا بخوایم خیلی خودمانی و صمیمی صحبت کنیم، اولا اون دغدغش نیست، باور رو نداره. کلا مسائل فرهنگی مظلومن، بس عفاف حجاب بیشتر و خیلی راحت همه صورت مسئله پاک میکنن. بخش دیگر اینه که احتمال میده که بالاخره اگر یه مقدار سختگیری بیشتر باشه، اول جایی که دامنش گرفته بشه بعضا ممکنه خانواده خودش بعضی از اعضایشون باشن. اما از همه اینها گذشته به هر حال همون که عرض کردم یکی اراده جمعی نیست و هر کسی از ذهن خودش بخواد کاری انجام بده و سلیقه‌ای رفتار میکنه، چه در مجلس و چه در دولت و چه در جاهای دیگری به هر حال نهادهای متولی. برای مثال وقتی که فکر من سال 91 بود که بعد پیگیر بودجه بودم برای عفاف و حجاب، به هر حال بقیه رو راضی کردیم، قانع کردیم که با توجه به این که بودجه برای قرآن کریم در نظر گرفته شده 15 میلیارد هم برای از همون بودجه برای عفاف و حجاب باشه. با این بهانه با پیگیری‌های بسیار مکرر در حقیقت تصویب شد، ولی چون همه مخالفت داشتن با اصل مطلب این به عنوان مجاز آمد. دولت محترم هم خیلی راحت این رو نپرداخت و مجلس هم حاضر نشد که مصوبه‌ای داشته باشه، بودجه بذاره برای حداقل اقداماتی که باید. وقتی ما میگیم تشویقی، وقتی میگیم تبیینی، وقتی میگیم بازدارنده، بالاخره هر کاری یه مقدار بودجه میخواد و برای این حاضر نشدن هیچ کدام، یعنی به این تفاهم نرسیدن، نه با خودشون کنار آمدن نه با همدیگه کنار آمدن و قانع نشدن و نیومدن که کاری اینچنین انجام بدن. بنابراین یک بخش قابل توجهی چه در فرهنگ سازی، چه در تبیین موضوع، چه در مشوق ارائه کردن، چه در بحث مسائل بازدارنده، چه ارائه الگوها یا همین پژوهش هایی که میفرمایید، مثلا اشاره فرمودیم به این خانم لبنانی یا دیگران، یا این که اصلا بیان بر همه با استفاده از همه امکانات، من از اینجا وارثم به این که چه باید کرد، با استفاده از همه امکانات نوشتن رمان های جالب جذاب و دوست داشتنی، مثلی اون که شهید بنت‌الهدا صدر میبینیم که بعضن نوشتن، خب بخشیش ممکنه به حجاب برگرده، بخشیش به عفاف، بخشیش به سبک زندگی صحیح برای یه دختر جوان با آرمانها و آرزوهایی که داره، به اینها برمیگرده. یعنی فیلم نام نویسی، تهیه آثار هنری، نقاشی، انیمیشن، کارهایی که در فضای مجازی بسیار قشنگ میشه الان استفاده کرد ازش، مسابقاتی که باشه، همه اینها باید در حقیقت روش برنامه ریزی بشه تا تبیین بشه اون موضوع. تابلوهای شهر ما چقدر نشانگر زیبایی های حجاب و عفاف هست و چقدر بیانگر به اصطلاح تبعات نامناسب عدم توجه به اینها هست. یا خاطرات افرادی که به حجاب رو آوردن در آمریکا، در جای دیگه، در کشورهای اروپایی، چطور شد که این خانم ها کاملا هم مجاهدت کردن و آمدن با خانواده خودشون حتی رو در رو شدن، ولی آمدن و مقابله کردن با همه اون آرامشی که داشتن و همه اون چیزی که جامعه اون رو میپسندید به خاطر که عفاف داشته باشن، به خاطر حجاب داشته باشن. اگر خاطرات اینا رو بخونن، یعنی کسایی که واقعا حرکت در خلاف مسیر رود میخوان داشته باشن در کشورهایی که به هیچ وجه اینها ارزش شمرده نمیشه و گاهی اوقات هم ممکنه ضد ارزش تلقی بشه یا حرکت برخلاف مسیر جامعه هست و حاضر شدن ببینن چرا اینا اومدن، یعنی تجربیاتی که دیگران دارن اگر اینا به خوبی گفته بشه تداوم داشته باشه. یه بخش دیگر این که عرض شد در همون ابتدا هم اینه که ما نیازمند استمرار اجرای قوانین هستیم، هم دقیق اجرا بشه و مردم ما باید مطالبه گر باشن، از مسئولین بخوان که واقعا جدی پای کار بیان، هر کسی وظیفه داره به خوبی انجام بده، حالا چه در بحث مسائل بهداشتی چه امنیتی، چطور اگر امنیت فیزیکی جامعه زیر سوال بره همه اعتراض دارن دستگاه ها کجا بودن، بقیه الان هم امنیت خانواده ها داره زیر سوال میره، هویت خانواده ها داره زیر سوال میره، بنابراین نسبت به این باید همه مطالبه گر باشن از به روش صحیح خودش و از اون راهی که باید و در عین حال باید مقررات هم رعایت بشه. من عرضی که داشته باشتم در یکی از کشورهای خارجی پیگیر مسائل دانشجویان خارج از کشور بودم، یه مسئولیتی در همین رابطه در دوران نمایندگی که داشتم، که به هر حال ببینیم این عزیزان چه ظرفیتایی دارن، چه مطالباتی دارن و چه باید و نبایدهایی. مسئولین بعضی از کشورهایی که اصلا بت‌پرست هم بودن اعتراض کرده بودن به مسئولین ما در اون کشورها که چرا دانشجویان ایرانی حرمت دانشگاه رو نگه نمی‌دارن. ببینین اینا بالاخره باید ما برای اینا تبیین کنیم که هر جایی لباس خودشی داره، لباس منزل با لباس بیرون و همه اینها تفاوت میکنه و اسلام آمده برای شما این در حقیقت فرهنگ آورده، این شما رو میخواد متمدن به جامعه معرفی کنه و بشریت معرفی کنه. اگر که اینها تبیین بشه خود مردم بهتر میدونن، اینطور نیست که خدای نکرده رفتارهایی داشته باشن نامناسب. البته مسئولان هم باید با جدیت به وظیفه خودشون عمل کنن، ظرفیت‌هایی که بوده به کار بگیرن، بخش مردمی و استفاده از همه فضاها و امکانات.
بسیار خوب، متشکرم. همراه ما باشید، در جنبندی هم استفاده کنیم از نظرات شما. خانم دکتر قوی، خانم افتخاری وارد راهکارها شدن، این سوال از شما داشته باشم که به صورت کلی و مشخصا رسانه که محور بحث ما هست چگونه میتونه در موضوع حجاب و ترویج حجاب کاری بکنه که خانم افتخاری هم اشاره داشتن تصویر شکل گرفته یک تصویر آرامش بخش، زیبا، جذاب و دوست داشتنی باشه.
من قبل از اینکه به راهکارها بپردازم یه نکته رو عرض کنم. به نظرم میرسه در علتیابی برای اینکه چرا امروز عفاف و حجاب چالش شده، ما نباید غفلت کنیم از این که بعضی موضوعات اگر شرایط به گونه دیگر بود شاید یک قشر عظیمی به نظرم رعایت و پایبندیشون رو داشتن به دلیل همون فرهنگ و همون پایبندیشون بدین. یه عده الان واقعا به دلیل سیاسی شدن حجاب و اینکه حجاب در جامعه در واقع نقش یک ابزار رو براشون داره برای اعلام مخالفت با سیستم، با حاکمیت، حالا ناراضین از اقتصاد در واقع از این ابزار میخوان استفاده کنن، ناراضین از قوانین، ناراضین از عدم الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی باز از این ابزار استفاده میکنن. ببینید پس در علتیابی برای اینکه چرا به اینجا رسیدیم به نظرم سیاسی شدن نقش خیلی زیادی داره و همونطور که خانم دکتر هم فرمودن بینش دادن به اینها در راستای احیای هویت ملی و دینی تا حد زیادی مؤثره، اما یه عده در این مسیر تصمیم خودشون گرفتن، یعنی این گونه نیست که بینش ندارند یا نمیدانند. به نظرم همه اونهایی که دارن ترویج میکنن این فرهنگ رو و این پایبندی ها در واقع در اونها کم رنگ میشه، این گونه نیست که ندانند و صرفا با بینش دادن بخوان در واقع پایبندیشون رو داشته باشن، اگرچه تأثیر کارهای تبلیغی، کارهای فرهنگی در جای خودش محفوظ هست. من میخوام یه تقسیم بندی کنم ببینید همطور که عرض کردم بحث سیاسی شدن، بحث حجمه و نفوذ فرهنگ غرب باز از عوامل خیلی مؤثره. یک روز غرب با در واقع ابزار قلدری مانند رضاخان میخواد تغییر فرهنگ بده و ما میبینیم که الان بیش از 2 دهه هست که این شبکه‌های اجتماعی، حالا ماهواره، ابزارهایی مثل حالا شبکه‌هایی مثل من و تو و حالا ده‌ها شبکه و صدها شبکه و ساختار در واقع سعی میکنه در هنجار زدائی. پس سیاسی شدن، نفوذ فرهنگ غرب